بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم. تا کنون 8 مبحث از مباحث مرتبط با تفسیر این آیه نورانی اهدنا الصراط المستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اکنون موضوع بحث ما مبحث نهمه. مباحث گذشته عبارت است از واژه شناسی هدایت، هدایت در قرآن، واژه شناسی صراط و مستقیم، کاربردهای هدایت در قرآن، مقصود از صراط مستقیم، مقصد صراط مستقیم، ویژگی های صراط مستقیم و راهنمایان صراط مستقیم. این 8 مبحث رو تا به حال مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اما مبحث نهم، بازدارندگان صراط مستقیم، چه کسانی مانع این می شوند که انسان در صراط مستقیم حرکت کند. در مقابل پیامبران که نمایندگان خدا هستند برای هدایت انسان به صراط مستقیم، دشمنان و اعداء پیامبران که قرآن آنها را شیاطین انس و جن نامیده، اینها مردم را از انتخاب صراط مستقیم باز می‌دارند، نمی‌ذارند مردم صراط مستقیم را انتخاب کنند و در آن حرکت کنند. شیاطین انس و جن. این مطلب در آیه 112 از سوره مبارکه انعام آمده و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. می فرماید این چنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار می دادی که بعضی از آنها به بعض دیگر سخنان فریبنده را به منظور فریب یک دیگر به صورت پنهانی به یکدیگر منتقل می‌کردند. اگر پروردگارت می‌خواست چنین نمی‌کردند، بنابراین آنها و تهمت‌هایشان را به خود به حال خود واگذار. این آیه به روشنی دلالت بر این موضوع مبحث دوم می‌کند که یک افرادی هستند، در واقع دو طایفه هستند که مانع می شوند که انسان در صراط مستقیم الهی حرکت کند. برای توضیح این آیه، یعنی برای تبیین بازدارندگان از صراط مستقیم، چند تا نکته قابل توجهه درباره فرازهای مختلف این آیه نورانی. نکته اول این است که وجود عوامل گمراه کننده در نظام آفرینش این سنت الهی است، یک قانون خداست، سنت خداست، سیره خداست که در نظام آفرینش تنها پیغمبران نباشند که مردم رو به راه راست هدایت کنند. در مقابل پیامبران یه عده دیگه هم باشن که مردم رو گمراه کنن. این سنته که حالا حکمتش چیه در ادامه بحث خواهد آمد. ببینید دو فراز دلالت بر این مطلب میکند در این آیه. یکی فراز همه اول آیه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، این چنین ما قرار دادیم، جعل کردیم برای هر پیغمبری دشمنی از شیاطین انس و جن. یعنی جعل الهی است، یک کار خدایی است. یعنی خدا میخواسته در برابر پیامبران دشمنان وجود داشته باشه از انس، دشمنان جن. این که ما ببینیم شیاطین انس و در رأسشون امریکا الان میگه شیطان بزرگ در برابر مکتب الهی قد علم کردن، این جعل الهیست، یه سنت الهیست. شیاطین انس و جن در برابر مکتب انبیا، در برابر پیامبران، این خواست الهیست. و کذالک جعلنا، این یه جمله که دارد میکنه، این سنت، این برنامه است. یه جمله دیگه، ولو شاء ربک ما فعلوه. این جمله دو آخر هم، جمله اول این آیه و جمله آخر این آیه دلالت برای ما معنا میکنه. اگه خدا میخواست، ولو شاء، اگه پروردگارت اراده میکرد چنین نمی‌کردم. یعنی این جور نیست که اینها بدون اجازه خدا یه همچین کاری رو بکنن. اجازه تکوینی الهی رو دارن. اگه خدا، هرچند شرعاً این کارشون کار غلطی هست از نظر تشریعی، ولی از نظر تکوینی، ولو شاء ربک، اگه خدا می‌خواست جلوشون رو می‌گیره. معلوم میشه یه حکمتی داره که خدا جلوی اینها رو نمی‌گیره. این یه مطلب. مطلب دوم این است که عوامل گمراه کننده مخلوق خدا هستند، مجعول خدا هستند، ولی منسوب به خدا نیستند. یه مقدار این دقیقه این مطلب. این که در مقابل مکتب انبیا دشمن وجود داره، شیطان میتواند در مقابل مکتب انبیا چیکار کنه؟ فعالیت کنه، مردم رو باز بداره. این که الان شیاطین انس و جن در طول تاریخ از آدم گرفته تا خاتم و از خاتم گرفته تا الان و از الان تا پایان جهان دشمن داره مکتب انبیا، این دشمنان مجعول خدا هستن ولی مخلوق خدا نیستن. مجعول و مخلوق خدا هستن، منسوب به خدا نیستن. یعنی چی؟ مخلوق خدا هستن یعنی خب شیطان رو خدا خلق کرده. حالا شیطان انسی باشه که حالا توضیح میدیم، یا شیطان جنی باشه، خدا خلقش کرده. مستکبرین جهان و در رأس اونها امریکا رو خدا خلقشون کرده، خدا جعلشون کرده. هیچ چیزی در این جهان وجود نداره مگر اینکه بالاخره در سلسله علتها و معلولها به خدا میرسه. یک کسی دیگه نیستش که شر رو بیافرینه. شرور هم مثل خیرات، هر چی هستن خلقشون خداست، خالقشون خداست. اینجوری نیستیم، ما ثنویه نیستیم که بگیم که شر رو یک خالق داره، خوبی ها یک خالق داره، بدی ها یک خالق داره، اینجور نیست. ولی منسوب به خدا نیستن. نمیتونیم بگیم که کاری که آمریکا میکنه، کاری که دشمنان اسلام میکنن، کاری که یزید کرد، کاری که فرعون کرد، همینطور برو تو حضرت آدم، این کاراشون منسوب به خدا. نه، خودشون راه اختیار دارن، میتوانن این کاری که میکنن نکنن، این کارشون، شروری که از اونها صادر میشد منسوب به خودشونه، چون خدا به اینها چیکار کرده؟ انتخاب، اراده داده. اینجور نیست که مجبور باشن، مجبور نیستن مستکبرین ظلم کنن، مجبور نیستن مستکبرین کار بد انجام بدن، اراده دارن، میتونن بکنن میتونن نکنن. این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ایسنم. این که میگه میتونه این کارو بکنم، این کارو بکنم یا این کنم، این دلیل اختیاره. بنابراین کارهای مستکبرین، کارهای شیاطین انس یا کارهای شیاطین جن که حالا توضیح خواهیم داد، اینها منسوب به خدا نیستن. خدا خلق کرده اینها رو، خدا جعل کرده اینها رو، ولیکن کاراشون چون اراده دارن منسوب به خدا نیستن. اینه که یه روایتی هست، دعایی هست از امام صادق علیه السلام که در کافی جلد 3 صفحه 310 آمده. می‌فرماید الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک. خدایا خیر در دستان توست، یعنی به اراده توست، هم مخلوق به خداست، هم مخلوق خداست، هم منسوب به خداست، ولیکن و شر لیس الیک. شر، کارهای بد، اینجا منسوب به خدا، مخلوق خدا هست ولی منسوب به خدا، لیس الیک منسوب به خدا نیست. شر به اون عوامل شری منسوب هستن که انجام میدن، شیاطین انس و جن در پدید آمدن شرور نقش دارن، هرچند که از نظر تکوینی اینا رو خدا آفریده. اگه خدا بخواد هم میتونه جلوشونو بگیره، ولیکن خدا نمیخواد جلوشونو بگیره. چرا؟ این رو در ادامه توضیح میدیم. حکمت وجود شرور در جهان چیه؟ چرا خدا جلوی شیطان رو نمیگیره؟ چرا خدا جلوی شیاطین انس و جن رو نمیگیره، نمیذاره وسوسه کنن و مردم رو، یعنی مانع وسوسه اونها نمیشه؟ این حکمت داره، حکمتش رو توضیح خواهیم داد. این نکته بعدی. نکته دوم، شیاطین، شیطان اصلا یعنی چی؟ پس نکته اول این شد که وجود عوامل گمراه کننده در نظام آفرینش سنت الهی است، ولیکن در این حال که سنت الهی است اینها مخلوق خدا هستند، چیه؟ منسوب به خدا نیستند. دوتا شد، همون دوتاش نکته اول. نکته دوم، شیاطین جمع شیطان. شیاطین یعنی چی؟ یعنی شیطانها. خود شیطان، لغت شیطان یعنی چی؟ کلمه شیطان، واژه شیطان یعنی شریر، یعنی یه وجودی که ازش شر میباره. خب شیاطین شامل شیطانهای جن و انس میشه، هم شیطانهای جن یعنی پری، طایفه جن، هم شامل شیطانهای انس. این که امام فرمودن آمریکا شیطان اکبره، یعنی واقعا همینجور، این یک اصطلاح قرآنی است، یه جوری امام از خودش جعل نکرده. هر زمانی شیطانهای مختلفی در میان انسانها پیدا میشه، هر هر یک از انسان‌هایی که یا دولت‌هایی که باعث شر هستند در دنیا، این از نظر قرآن شیطان هستند. و در زمان ما شیطان اکبر کیه؟ آمریکاست. ممکن در یه زمان دیگه شیطان اکبر یکی دیگه باشه. کلمه شیطان از نظر قرآن هم به انسان‌های شیطان صفت اطلاق میشه، هم به اون شیطان‌های جنی. ولیکن ابلیس اگر گفته شد، کلمه ابلیس اسم خاص شیطانیه که آدم رو وسوسه کرد و آدم بر آدم سجده نکرد و با آدم دشمن شد و باعث وسوسه شد، او شد از ابتدا نذاش اون از اون شجره ممنوعه وادارش کرد، وسوسه کرد به خوردن و داستانش رو شنیدی. اون اسمش ابلیسه و فرزندان و یارانش هم اینا همشون شیاطین جن حساب میشن. ولی کلمه شیطان، بس بنابراین هر جا قرآن شیطان میگه، میتوان شیطان جن باشه، میتواند شیطان انس باشه. باید قرینه مشخص کنه که مقصود از شیطان شیطان جن یا شیطان انس، که اینجا که الان گفته هر دوتاشه، شیاطین الانس والجن در این آیهی که خوندیم. نکته سوم در این آیه زخرف القول. ببینید این آیه، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. اون جمله اول جعلنا لکل نبی، این سنت الهی، شیاطین الانس والجن همونطور که توضیح دادیم شیطان هم شامل شیاطین انس میشه هم شیاطین جن، ولی در ابلیس فقط شیطانهای جنی رو گفته میشود، ابلیس و فرزندانش یارانش. بعد میفرماد یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول. وحی به معنای انتقال مطلب به صورت سری، پنهانی، سریع و پنهانی. اگر چیزی به کسی منتقل بشه با سرعت و به صورت پنهان میشود وحی. مقصود از وحی در اینجا همون وسوسه های شیطان هست. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. این وسوسه شیطان همون وحی شیطانی است، یعنی اون پیام های محرمانه ای است که سریعا شیطان منتقل میکنه به صورت محرمانه و پنهانی. میگه میفرماد شیاطین انس و جن یوحی بعضهم الی بعض، وحی میکنن، وسوسه میکنن بعضی از اونها به بعضی دیگر. چی رو؟ زخرف القول رو. زخرف قول یعنی چی؟ زخرف قول یعنی سخن آراسته. این نکته سومه. حرفهای قشنگ، حرفایی که ظاهرش قشنگ، زیباز، فریباز، خیرخواهانه است، ولی باطنش زشت و گمراه کننده است. میگه ما طرفدار حقوق بشر هستیم. خب خیلی، کی میخواد که با حقوق بشر مخالفه؟ ما هوادار انسان ها هستیم. اینا زخرف القول یعنی همینا، یعنی خیلی قشنگه، هیچ کی نمیگه. ما طرفدار عدالت هستیم، دموکراسی هستیم، حکومت مردم بر مردم هستیم. این حرف قشنگیه، ولی باطنش که نگاه میکنی چیه؟ ظاهرش زیبا ولی باطنش زشته. دنبالش، ولی در عمق هدف اینها چیه؟ هدف اینها، عمق این سخنها همون کارهاییست که فرعون سابق میکرد، زمان حضرت موسی میکرد، همون خوی استکباریست. با این ظاهر فریبنده میخوان مردم رو استحمار کنن، اهداف استکباری خودشون رو پیاده کنن. زخرف القول، زخرف به معنی تلاست، طلاکاری کردن سخن رو آراسته کردن میگن زخرف القول. مزخرف که گفته میشود، این مزخرف این فارسی بنه چیز مثلا بی خود میگی مزخرف یعنی آب طلا زنده روش، آب طلا روش بیاد ولی زیرش چیز دیگه است. اینجا هم همینجور زخرف القول یعنی سخن مزخرف. سخن مزخرف یعنی ظاهرش قشنگه ولی باطنش خرابه، مغزش خرابه. مثل این جمله‌ای که فرعون به هواداراش میگفت، فرعون در مقابل اون دعوت حضرت موسی و نصیحت‌های مؤمن آل فرعون که حبیب نجار هست که مفصلش در سوره غافر آمده، فرعون میگفت ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. میگفت مردم من این که دارم میگم اعتقادمه ها، من عقیدم اینه و ما اهدیکم الا سبیل، من دارم شما رو به راه درست هدایت میکنم ها. اون همینجور میگفت، میگفت من اعتقادم در برابر از موسی، در برابر حبیب نجار، اون حرفایی که اونا میزنن که میگن ما هدایت، نه این حرفاشون دروغه، من عقیدم اینه که اینا دروغ میگن، اینا میخوان شما رو گمراه کنن، راه درست همین نیست که من میگم. این زخرف القول یعنی این، سخن مزخرف یعنی این. ظاهرش قشنگه، هدایت به سبیل رشاد چیز خوبیه ولی باطنش چیه؟ باطنش خرابه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.